بدخشی دیدم گریان، بدخشی دیدم اوجو، عزیزی دیدم چشمان هیزی دیدم، من تیغ تیزی دیدم، قتل عزیزی دیدم از نو، حبوتی دیدم از نو، سقوطی دیدم دام و بلوتی دیدم، من قوم لوتی دیدم، خشکید باقی دیدم خاموش، چراغی دیدم دست چلاغی دیدم، شیخ اولاغی دیدم، مهنت سرایی دیدم، جور و جفایی دیدم، زشت اجتماعی دیدم، حرص جماعی دیدم، وصل خزانی دیدم، ظلم ایامی دیدم، آه و فغانی دیدم، من شوکرانی دیدم، فقر زیادی دیدم، توفان و بادی دیدم، ابلیس شادی دیدم، فریاد و دادی دیدم، من نیش ماری دیدم، سگهای هاری دیدم، قوم تتاری دیدم، ابله تباری دیدم، خون دیدگانی دیدم، دیوانگانی دیدم، دل مردگانی دیدم، بد چهرگانی دیدم، مرد جفنگی دیدم، تیر و تفنگی دیدم، میدان جنگی دیدم، زهر و شرنگی دیدم، خوک و گرازی دیدم، ریش درازی دیدم، بشکست سازی دیدم، در خون نمازی دیدم. صد هزاران گل شکفت، بانگ مرغی بر نخواست، عندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد. بشنو حدیثی دارم، چشمان خیسی دارم، شعر نفیسی دارم، لحن سلیسی دارم، بنگر چه حالی دارم، قصد جدالی دارم، من شور و حالی دارم، تقدیر و فولی دارم، در سر هوایی دارم، بانگ صدایی دارم، در دل نوایی دارم، من نی نوایی دارم، صبح پگاهی دارم، از نو نگاهی دارم، دیده براهی دارم، فرخنده ماهی دارم، من آفتابی دارم، شمشیر نابی دارم، روز حسابی دارم، خشم و عذابی دارم، شیر جیانی دارم، گرز گرانی دارم، راز نهانی دارم، شوری دجانی دارم، من خون فشانی دارم، آتش فشانی دارم، رستم نشانی دارم، دشمن کشانی دارم، من انقلابی دارم، من پیچ و تابی.
مقاله ای از ناصر رزفشان، زنهار صهیونیسم. با یورش اخیر حماس به اسرائیل، دور تازه ای از خونریزی به راه افتاده است. این اولین باری نیست که این زخم باز 75 ساله خونریزی می کند و آخرین بار آن هم نخواهد بود. تا زمانی که این زخم باز بماند، تا زمانی که اصل مسئله حل نشده باشد، این ستیزه ها نیز ادامه خواهد داشت. اما گویا بسیاری نمی خواهند به اصل مسئله، به منشأ این ستم، به این که چه کسی بنیاد این فاجعه را گذارده است توجه کنند. تزویر و فریبکاری بزرگ این است که یورش اخیر حماس و حوادث این چند روزه را از زمینه و متن تاریخی و طبیعی آن، از تاریخچه مسئله فلسطین و از مسیری که منجر به حوادث اخیر شده است جدا می کنند. مسئله فلسطین و تاریخ فاجعه بار آن را در پشت یورش اخیر حماس پنهان و استتار و از آنچه در این چند روز رخ داده است برای تسویه حساب‌های معوقه سیاسی خود استفاده می‌کنند. کشتن غیر نظامیان و زنان و کودکان بیگناه زشت و نفرت انگیز است و کسی نمی داند آنچه اسرائیل در این زمینه ادعا می کند صحت دارد یا نه، زیرا اسرائیل در این 70 ساله همیشه مظلوم نمایی کرده و همیشه به دنیا و افکار عمومی دروغ گفته است. اما آیا اسرائیلی ها کم غیر نظامیان و زنان و کودکان فلسطینی را سلاخی کردند؟ کافی است به حامیان غربی اسرائیل که دچار ضعف حافظند فقط اسامی دیر یاسین، کفر قاسم، صبرا و شتیلا و غیره را یادآوری کرد. اما کسی به یاد ندارد که غرب در خصوص هیچ یک از آن فجایع هولناک، آن گونه که امروز یقه می درد، واکنش نشون داده باشد. غرب سرمایه‌داری نسبت به یک نیمه جهان کور و کر است و یک چشمی به جهان نگاه می کند. فقط بخشی از جهان را می بیند و می شنود، گویی نیمه دیگر وجود ندارد. همواره تفکر خود را تفکر همه دنیا، مسائل و دغدغه خود را دغدغه همه دنیا و منافع خود را منافع همه دنیا تصور می کند. از این رو در مورد اسرائیل نیست، تنها از دیدگاه منافع خود و بدون توجه به این که بر سر مردم فلسطین طی این 70 ساله چه آمده است به مسئله برخورد می کند. اسرائیل از یک سو برای سرمایه‌داری غرب نماینده سیاست و منافع آن در منطقه و یک پایگاه بزرگ و قدرتمند نظامی در کنار انبار نفت جهان خاورمیانه است و به همین دلیل بدون توجه به سرنوشت فلسطینی ها بی قید و شرط از آن حمایت می کند و از سوی دیگر از لحاظ روانی همچون وجدان جمعی اروپایی ها بابت هولوکاست و جنایات فجیعی که در گذشته نسبت به یهودیان مرتکب شده اند معذب است، خود را بدهکار اسرائیل احساس می کنند و توانایی برخورد عادلانه و انسانی با این ماجرا را ندارند. صهیونیست ها نیز از این واقعیت آگاهند و هر کس در این 70 ساله به فجایع آنان اعتراض کرده او را با انگ آنتی‌سمیتیسم مرعوب و ساکت کردند. آنچه صهیونیسم امروز می کند خیانت به میراث و سهم برجسته ای است که یهودیان در طول تاریخ در اعتلای فرهنگ و تمدن بشر ادا کردند. ای کاش ذره ای از این همدردی و حمایت بی قید و شرطی را که امروز صدر اعظم و وزیر خارجه آلمان نسبت به اسرائیلی ها ابراز می کنند، 80 سال پیش صدر اعظم و وزیر خارجه این کشور نسبت به یهودیانی داشتند که در ورشو قتل عام و یا در آشویتز و داخوه تحویل کوره های آدم سوزی شدند. گاز سیکلون ب مورد استفاده در اردوگاه های مرگ آلمان را همین بازف قول امروزی صنایع شیمیایی آلمان تولید می کرد. اما نگاه دیگری هم غیر از نگاه غرب سرمایه داری وجود دارد. اصل مسئله این است که سرزمین آبا و اجدادی مردمی را با ترور، ارعاب و کشت و کشتار، اشغال، شهرها و روستاهایشان را با دینامیت منفجر و ویران، خانه هایشان را بر سرشان خراب و خود آنها را آواره کردند و کسانی را هم که مانده اند در سرزمین خودشان به بند کشیده و آزار و شکنجه می کنند و در همان حال در برابر افکار عمومی جهان هم مظلوم نمایی می کنند. هرتزل، بنیانگذار جنبش صهیونیستی، در کتاب خود دولت یهود به پیروان خود رهنمود می دهد که در میان این جانوران بمب منفجر کنید و پیروان او حقاً طی 70 سال این توصیه را کاملاً اجرا کردند. ارسکین چیلدرز، نویسنده انگلیسی، در رساله تحقیقی و مستند خود خروجی دیگر که در سال 61 در هفته نامه اسپکتاتور منتشر شد درباره قتل عام دیر یاسین می نویسد بیش از 250,000 تن از زن، مرد و کودک به وسیله افراد سازمان صهیونیستی ایرگون از روی خودسری غارت و قتل عام شده، دست و پایهایشان را بریدند یا در چاه ریخته شدند. درست 4 روز قبل از حمله هاگانا، ایرگون به اعراب تجمعات شهری اخطار کرد که تیفوس، وبا و بیماری‌های مشابه آنها در ماه‌های آپریل و می با شدت و دامنه وسیع در بین آنان شیوع پیدا خواهد کرد. نتیجه را میتوان حد زد. 2 هفته بعد همین ایرگون که ظاهراً تا این حد برای رفاه اعراب دلسوزی می کرد بود که دیر یاسین را سلاخی کرد. سپس ایرگون با مصاحبه مطبوعاتی ترتیب داد تا از آن چه کرده بود همه را مطلع کند و سایر اسرای عرب را در محله های یهودی نشین اورشلیم حرکت داد تا به صورت آنان آب دهن بیندازد. آنگاه آنان را آزاد کرد تا آنچه بر سرشان آمده بود برای خیشان و نزدیکان خود نیز بازگویند و جریان کاملا شایع شود. آرتور کوستلر حمام خون دیر یاسین را عامل قطعی روانی این خروج چشمگیر نامیده است. او در کتاب خود می نویسد که وانت‌های حامل بلندگوهای سازمان هاگانا و رادیوی هاگانا قول می دادند که اعراب آن شهر حیفا را تا رسیدن به قلمرو اعراب اسکورت و محافظت می کنند و به عواقب وحشتناکی که در صورت نادیده گرفتن اخطارهای آنها به بار می آید اشاره می کردند. شهود بسیار دیگری وجود دارد که این روش استفاده از بلندگو را در نقاط دیگر نیز دیده اند. در اورشلیم اخطاری که به زبان عربی از بلندگوها پخش می شد این بود که راه جریشو باز است. قبل از آنکه همه شما کشته شوید از اورشلیم فرار کنید و افسری که مستقیماً عهده‌دار و مسئول این جریان بوده است، موشیدایان، فرمانده حمله 1956 سینا و وزیر جنگ اسرائیل در زمان جنگ 1967 اعراب و اسرائیل بود. مورد دیگری جان دیوید کیم چی، نویسندگان کتاب سیکرت رودز لندن 1955، شرح می دهد که چگونه در روز 11 ژوئیه 1948 دایان با نیروهای تحت فرماندهی خود با سرعت تمام به لیدا رانده شهر را به گلوله بست و اغتشاش و تشنج و ترور و وحشت بین سکنه آن ایجاد کرد. 30,000 نفر سکنه عرب این شهر یا از شهر گریختند و یا در جاده لیدا به رام الله دست دست جمع شده بودند. روز بعد رمل نیز تسلیم شد و سکنه عرب آن دچار همین سرنوشت شدند. هر دو شهر به وسیله نیروهای اسرائیلی غارت شد. اینها نمونه هایی است از چگونه اشغال و استعمار صهیونیستی فلسطین که 70 سال است موجب دربدری، فقر، بیخانمانی و مرگ و میر توده‌ای سکنه بومی این سرزمین بوده است. نطفه جنبش صهیونیستی و مولد آن دولت اسرائیل در همین عمر 70 و چند ساله خود همواره بر همین مبانی عمل و رفتار کرده است. تروریسم صهیونیستی فقط علیه اعراب اعمال نشده است. اسناد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد خود یهودیان هم قربانی آن بودند، زیرا صهیونیست‌ها می‌خواستند از این طریق آنان را مجبور به ترک موطن اصلی خود و مهاجرت به فلسطین کنند. هر کس در مورد تروریسم جنبش صهیونیستی و دولت اسرائیل تردید دارد، کافی از تاریخچه شکل‌گیری و فعالیت سازمان‌های هاگانا، ایرگون و بعداً انشعاب و بیرون آمدن سازمان تروریستی لهی از بطن ایرگون را مرور کند. کار این سازمان‌ها منفجر کردن پل‌ها، راه آهن‌ها و کشتی‌ها، کشتار جمعی سکنه بومی و غیر نظامی فلسطین و ترور شخصیت‌های سیاسی مختلف بوده است. لهی که بنیانگذاران آن علناً ایتالیایی فاشیست و آلمان نازی بودند، حتی به خود مهاجران یهودی هم رحم نکرد و برای جلوگیری از بازگشت این مهاجران و ارعاب دیگران، کشتی پاتریا را که در راه بازگشت از بندر حیفا به طرف جزیره ماوریکا در حرکت بود، همراه با همه سرنشینان آن را منفجر کرد. ترور لورد موین، وزیر بریتانیایی خاورمیانه در دوره قیومیت، انفجار هتل گینگ دیوید، ترور کنت فلک برنادوت، رئیس سازمان صلیب سرخ سوئد، قتل عام دیر یاسین که در آن تمامی سکنه عرب این روستا از جمله زنان و کودکان را سلاخ کردند، از اقدامات آن است. از ترور اسحاق رابین، نخست وزیر خود اسرائیل در خود این کشور، موردی آشکارتر میتوان ذکر کرد. سازمان ملل و حتی آمریکا و انگلیس، حامیان و متحدان اسرائیل هم ایرگون را یک سازمان تروریستی اعلام کردند. آلبرت آینشتین که خود یک یهودی بود، در سال 1948 در نامه‌ای به روزنامه نیویورک تایمز ایرگون و خلف آن هروت را مشابه احزاب نازی و فاشیست و یک حزب تروریستی دست راستی و شوونیستی می‌نامد. هروت که خود از بطن ایرگون بیرون آمد، سلف حزب لیکود فعلی است و مناخیم بگین وزیر و نخست وزیر پیشین و تروریست اسبق از اعضای سرشناس آن است. نجات پرستی نیز با طبیعت ایدئولوژی صهیونیستی و دولت اسرائیل عجین است و داستان نجات برگزیده خدا داستانی نیست که کسی از آن اطلاع نداشته باشد. این اگر نجات پرستی نیست، پس نجات پرستی چیست؟ در زمینه توسعه طلبی ارضی، اسناد و مدارک تاریخی نشان می‌دهد که هدف صهیونیسم از همان ابتدا و پیش از تشکیل دولت اسرائیل، تصرف تمامی فلسطین و مناطقی از سوریه، اردن و لبنان بوده است که خود آن را ارتس اسرائیل می‌نامد و از ابتدا به آن چشم طمع دوخته بودند. اگرچه در عرصه عمومی و علنی همیشه این موضوع را انکار کردند تا زمان کافی برای تدارک نیرو داشته باشند و در فرصت مناسب آن را عملی سازند. روش خاص رفتاری دولت اسرائیل به قول فائز سائق همیشه این بوده است که آنچه را در مقاطع معین به دست آورده، ایستگاه‌های موقتی در مسیر رسیدن به این هدف تلقی کرده، نه مقصد نهایی. و برای رهبران صهیونیست هم اهمیتی ندارد که در برابر کشورهای همسایه و یا مراجع بین‌المللی چه تعهدات و تضمیناتی خلاف این را سپرده باشند. کافی است نقشه اسرائیل را در زمان تأسیس این کشور و قبل از آن با نقشه امروز آن مقایسه کنید تا تصویر روشنی از این سیر به دست آورید. بعده توراتی از نیل تا فرات هنوز هم ذهن و ضمیر رهبران جنبش صهیونیستی را در تسخیر خود دارد. آنان ابتدا مهاجرین را به فلسطین سرازیر کردند و سازمان‌های تروریستی هاگانا، ایرگون و لبی را با وحشت و ترور و قتل عام بخشی از فلسطینی‌ها را از شهرها و روستاهایی که در آنجا زندگی می‌کردند بیرون راندند و خود جای آنها را گرفتند تا سازمان ملل را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند. در طی 48 و اوائل 49 تنها چند ماه پس از آن که به مجمع عمومی ملل متحد اطمینان دادند که به سرزمین‌هایی که در طرح تقسیم فلسطین به دولت یهودی پیشنهاد داده شده است راضی و به این طرح پایبند هستند، مناطق دیگری را اشغال کردند که در طرح مزبور به آنها داده نشده بود. در جریان بحران کانال سوئز در سال 1956 که بریتانیا، فرانسه و اسرائیل به مصر حمله نظامی کردند، در حالی که ارتش مصر برای دفاع از این کشور با نیروهای انگلیسی و فرانسوی درگیر بود، شریک صهیونیستی ائتلاف با استفاده از این فرصت توانست نوار غزه و بخش‌هایی از صحرای سینا را اشغال کند. طی 4 ماه بعدی اسرائیل همواره در برابر درخواست‌های مکرر ملل متحد برای عقب نشینی از سرزمین‌های اشغالی در زمان این جنگ، با این ادعا که سرزمین‌های مصری و فلسطینی اشغال شده بخشی از سرزمین موعود تاریخی صهیونیسم و میراث ملی آنها است، از تخلیه آنها خودداری می کردند. تخلیه بعدی این سرزمین ها هم نتیجه فشار بین المللی و عدم امکان عملی نگهداری آنها بود. طی جنگ 6 روزه 1976 اسرائیل صحرای سینا، نوار غزه، کرانه باختری و رود اردن و بلندی‌های جولان را اشغال کرد که بعداً مجبور شد صحرای سینا، نوار غزه و کشتزارهای شبعه را تخلیه کند، ولی بلندی‌های جولان هنوز در اشغال آن است و امروز با کشتار و ویرانی وسیعی که در نوار غزه به راه انداخته، برای حمله به این منطقه دندان تیز کرده است. آیا این همه افراد غیر نظامی و زنان و کودکان بیگناهی که طی روزهای اخیر در حملات هوایی بیوقفه اسرائیل در نوار غزه کشته می شوند، همه عضو حماس یا جهاد اسلامی هستند؟ آیا این ویرانه هایی که در اخبار مشاهده می کنیم همه دفاتر و پایگاه های حماس بوده است؟ فقط تا 3 روز این حملات هوایی اسرائیل 450 کودک در غزه کشته و 500,000 نفر آواره شدند. فقط در یک شب اسرائیل 200 حمله هوایی کور به غزه کرده است. اما تاریخ داوری بی خطا و بی گذشت است. نه عوام بیمایه و سادلوی قربانی تبلیغات اسرائیلی ها هستند، نه آن جیرخاران قلم به مزد و زمان به مزدی که در رسانه های امپریالیستی از مظلومیت و حقانیت اسرائیل دم می زنند، نه رسانه ها و بوق های تبلیغاتی اسرائیلی که از بام تا شام به پخش رجزخوانی های نتانیاهو وزیر دفاع او و سخنگوی ارتش اسرائیل مشغولند، و نه حتی امپریالیست هایی که حامی اسرائیل در آینده بلند مدت، هیچ یک تضمین آینده این کشور نخواهند بود. اسرائیل در منطقه کوچکی در محاصره بیش از 100 میلیون عرب قرار دارد. حکام خودکامه منطقه و سران مرتجع و وابسته کشورهای عربی بر قله آتشفشان‌هایی نشستند که دیر یا زود فوران خواهند کرد. اما قدار بندان ابله تاریخ کمتر از گذشته عبرت گرفتند. ناصر زرافشان، سه‌شنبه 25 مهر ماه 1402.
درود به مردم شریف ایران.
من میرسرستم.
منم به طریق هستی هستم. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم.
نمیشهید که تو خب کسی نبخشم.
اولا داده بود که مطلب احضار پشمون نکم و من احتیاب بودم یه دقیقا
مادر من گشنم، حدیث من گشنه رم.
ما زنده برانیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. آن نخل ناخلف که تبر شد زمان نبود، ما را زمانه گر شکند ساز می شویم. به پایان یکی دیگر از برنامه های رادیو ندای مقاومت رسیدیم. شما شنوندگان گرامی می توانید از طریق ایمیل آدرس رادیو alliance.ir@gmail.com یا با شماره تلفن 079-402-6409 با ما در ارتباط باشید. تا درود دیگر، بدرود.
روز که آسمون یا بارون خون نباره،
روزگر بوسه یه عاشقی زندون ندانه مادری بی خبر دلر زون نداره جوانش یه گوشه تن بی جون نداره
همه کوچه خیابونو زدم بی وقف فریاد یه روزی تا ببینم موی تو میرخصه در باد
رها میشم برام موشد یه روز آزاده آزاد امید و مادری با نام وطن یاد مادر همه کوچه خیابونو زدم بی وقف فریاد یه روزی تا ببینم موی تو میرخصه در باد
فدا جانم یه روزی تا ببینیم میهن آباد شرف رو مادری با نام وطن یاد ما
جو